چون خشکتر شده. چرا؟ چون ماکروویو دقیقاً روی مولکول‌های آب داخل غذا تمرکز می‌کنه، اونها رو به جنبش وامی داره و خب یه مقدار اونها بخار میشن. شبیه به همین اتفاق تلفن‌های همراه برای سر ما ایجاد می‌کنن و رطوبت موجود در سر ما رو، دماش رو بالا می‌برن و مغزمون رو می‌برن به سمت پخته شدن، منتها از این پخته شدن مغز افکار پخته بیرون نمیاد، بلکه افکار سوخته بیرون میادش. خانم ها آقایان، امیدوارم که از این مطلبی که براتون گفتم نهایت لذت رو برده باشید و یه مقدار ذهنمون و مغزمون رو از این دستگاه مغزپز که ما اون رو با نام تلفن همراه میشناسیم فاصلش رو بیشتر بکنیم. خدا نگهدار.
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین کنیم.
اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی ها.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
به یک بخش گزارشی توجه کنید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. 18 الی 21 مهر ماه سال جاری 12 نمایشگاه بین المللی نانو در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار شد. با اینکه زمان برگزاری این تمام شده که شما این فایل صوتی رو میشنوید، اما شنیدن این گزارش خالی از لطف نیست. ما به این نمایشگاه اومدیم و با یکی از مهندسینی که محصولش رو به این نمایشگاه آورده صحبت کردیم. با همین گفتگو رو بشنویم. سلام، وقت بخیر.
سلام.
لطف میکنم خودتون معرفی کنید.
من براسو هستم.
تحصیلاتتون چی بوده جناب براسو؟
فوق لیسانس مکانیک.
محصولی که آوردین به این نمایشگاه چه محصولی هست؟
ما چند تا محصول داریم، حالا به ترتیب معرفیشون میکنم. دستگاه اول STM هستش، اسکنینگ تونلینگ میکروسکوپ، که به صورت تونل زنی سطح رو اسکن میکنه و تصاویر دو بعدی میده. بعد از پردازش با کامپیوتر به تصاویر سه بعدی میتونیم تبدیل کنیم. و دستگاه جدیدی که ما داریم هم SPM هستش که هم AFM داره و هم STM، ترکیبی از دو تا دستگاهه که تو یه دونه دستگاه ما اینو ادغام کردیم.
این دستگاه چه کاری رو انجام میده؟
کلیه این دستگاه توپوگرافی سطح هستش. حالا مثلا STM میتونه اجسام رسانا و نیمه رسانا رو تصویر برداری بکنه، ولی AFM تصاویر نارسانا رو هم میتونه تصویر برداری بکنه.
محصولاتی که شما تولید کردین کجاها کاربرد دارن؟
بیشتر آزمایشگاهی هستش، حالا مرکز نظامی، دارویی، پزشکی، اینا بیشتر کاربرد داره.
غیر از خود شما که جزء سازندگان این محصولات هستین، چه کسانی به شما کمک کردن؟
این دستگاه در حقیقت یک تیم بوده، تیم نرم افزار، مکانیک، الکترونیک بوده که در کنارم قرار گرفتن تا این محصول رو تولید بکنیم.
برای ساخت این محصولی که شما دارین، دستگاهی که شما ساختین، از کدوم یکی از قوانین علمی کمک گرفتین؟
ببینید، STM وقتی دو تا سطح رسانا یا نیمه رسانا به هم نزدیک میشن، یه اختلاف جریانی بینشون پدید میاد. ما از این پدیده استفاده کردیم برای STM. البته پدیده تو کل جهان داره استفاده میشه. ما هم حالا این دستگاه و مکانیکش خودمون طراحی کردیم، بردهای الکترونیکی و ایناش هم طراحی کردیم و یه نرم افزار طراحی کردیم کنار هم گذاشتیم که تبدیل شده به دستگاه STM.
کسانی که صدای شما رو میشنون و نمیتونن از این نمایشگاه بازدید کنن و شما رو ببینن، چطور میتونن از شما اطلاعات بیشتری بگیرن؟ راه ارتباطی دیگری رو هم دارید؟
ما تو تلگرام کانال داریم و سایت، از طریق سایتمون میتونن محصولات ما رو ببینن و حالا مورد بررسی قرار بدن.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همه همراهانتون آرزوی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
رهاورد.
دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
به چند رویداد علمی در برنامه رهاورد توجه کنید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغازگر ریورس پیچه. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفته پارک علم و فناوری این دانشگاه آغازگر ریورس پیچ یا همون بیان مسئله به وسیله دارندگی مسئله است و تا این لحظه نتایج مثبتی از این سامانه کسب کرده. عباس زارعی گفته که آموزش و پرورش سرلوحه دانشگاه‌های نسل دو بوده، اما در دانشگاه‌های نسل سه و چهار باید کار پژوهشی با هدف کارآفرینی انجام بشه. با این رویکرد پارک صنایع علاقه‌مند رو جذب می‌کنه و بعد از پاسخ فناورانه به مسائل صنعت، کارآفرینی ایجاد میشه. رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفته که در حال حاضر در این پارک سامانه ریورس پیچ یا همون بیان مسئله به وسیله دارندگی مسئله اجرایی شده، به این معنا که صاحب مسئله یا همون صنعت موضوع خودش رو ارائه میکنه و گروه‌های از محققان، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران گرد هم جمع میشن و پاسخ‌های متعددی به مسئله میدن. این سامانه در دنیا اجرایی شده و پاسخهای خوبی هم گرفته. برای مثال در حال حاضر گروه های استارتاپی موجود در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روی مسائل صنایع فولاد مبارکه متمرکز شدن و در صورت رفع مسئله این حوزه با استفاده از ضایعات این صنعت کسب و کار جدیدی راه اندازی می کنن. به دلیل نتایج مثبت این سیستم این مسیر برای صنایع دیگه هم برنامه ریزی شده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره برگزاری کنفرانس بین المللی پل با حضور 6 کشور مطرح دنیاست. پنجمین کنفرانس بین المللی پل 26 و 27 آذر ماه با حضور استادان و متخصصان داخلی و خارجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشه. تو این کنفرانس تعداد چشمگیری مقاله از کشورها از جمله آمریکا، انگلیس، استرالیا، مالزی، کانادا و فرانسه دریافت شده. علیرضا رهایی رئیس پنجمین کنفرانس بین المللی پل گفته که بر اساس زمان بندی انجام شده شرکت کنندگان تا 24 آبان ماه مهلت دارند اصل مقالات را عرضه کنند. هدف از برگزاری این کنفرانس بررسی موضوعات پایش سلامت پلها، ایده های خلاقانه از نظر استفاده از مصالح و فناوری نوین در طراحی و ساخت پلهاست. علیرضا رهایی گفته که تو این کنفرانس دو روزه 5 تا کارگاه آموزشی با محوریت طراحی و بهسازی پلها، پایش سلامت پل، بهسازی لرزه‌ای پلها، آبشستگی، هیدرولیک و هیدرولوژی پلها هم برگزار میشه. مهمترین هدف از برگزاری این کنفرانس آشنایی محققان و مهندسان با آخرین یافته‌های علمی در مهندسی پله. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که 100 دانشمند جهان اسلام در رویداد استپ شرکت میکنن. دبیر اجرایی ششمین رویداد برنامه تبادل علم و فناوری در کشورهای اسلامی یا همون استپ با بیان اینکه برگ این رویداد از 1500 دانشمند جهان اسلام دعوت شده گفته که از این تعداد 100 دانشمند جهان اسلام دعوت ما رو برای حضور در رویداد استپ در تهران پذیرفتن. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه برای اثر بخشی در زیست بوم علم و فناوری و ارتقای سطح علمی کشورهای اسلامی در کنار اعطای جایزه مصطفی صلوات الله علیه به عنوان نشان عالی علم و فناوری جهان اسلام برنامه ریزی مؤثری در زمینه شبکه سازی و بهره‌مندی جوامع اسلامی از ظرفیت عظیم دنیای اسلام در دستور کار قرار داده. رویداد تبادل تجربیات علم و فناوری در کشورهای اسلامی یا به اختصار استپ از جمله اقداماتیه که پیش از برگزاری دوره نخست جایزه مصطفی صلوات الله علیه 18 تا 20 آبان ماه در تهران به منظور ایجاد فضای همکاری و تعامل بین متخصصان و دانشمندان کشورهای اسلامی برگزار میشه.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه دو تا سه روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای یک ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین آزاد شد، خوشمزه خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی، نوش جان
رب شیشه ی چین چین.
صبح بارکا
مریض بارکا
میساز خاطره های خوب برا ما،
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل بارکا،
بارکا بارکا مهمونی شد برپا،
به ببر و شرگ دوستش داری بارکا،
بارکا بارکا هدیه ای بی همتا،
بارکا برای تمام لحظه ها.
جوین گلی یادته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوین ریحون بخور روش جون، جوین تا دست خودتو برسون،
آرامش بخشه جوین ریحون،
ریحون با جوین اخواتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز، جوین ریحون
بیسکویت جوین ریحان.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
امروزتون بخیر همراهان عزیز رادیو ایران، سپاسگزاریم که دارید ما رو همراهی میکنید. امیدواریم که چهارشنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هم تعطیلات آخر هفته خوبی پیش روی شما باشه. 12:43 است. دعوت میکنم که برنامه زندگی بحث روز رو بشنوید.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال، برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های بحث روز رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان. امروز چهارشنبه 24 مهر ماه سال 1398 ساعت 12:45 هست. برنامه بحث روز رو میشنوید زنده و مستقیم از رادیو ایران در جامع جمع، به مناسبت اینکه در آستانه حماسه بزرگ اربعین قرار داریم. موضوع برنامه واکاوی این واقعه بسیار مهم از منظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هست، حتی ابعاد بین المللی هم داره. با حضور اساتیدی در همین زمینه و کارشناسانی در این مورد صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم که شنوندگان عزیز هم از طریق سامانه پیامکی 3900 با ما در ارتباط باشند. سوال پیامکی هم خواهم داشت که در ادامه خدمت شما تقدیم خواهد شد. یک ورودی کوتاه رو داریم که اون رو میشنویم و بحثمون رو شروع میکنیم.
و چه درست فرمودند پیامبر اکرم که با شهادت امام حسین علیه السلام حرارتی در قلب مؤمنان می افتد که هرگز سرد نخواهد شد. حماسه راهپیمایی اربعین از دنیای واقعی به دنیای مجازی هم کشیده شده. دکتر مومنی ها، کارشناس فضای مجازی:
هشتگ های مختلفی در فضای مجازی امسال همزمان با اربعین حسینی، یعنی از تقریبا میشه گفت یک ماه قبل از اربعین، در فضای مجازی به وجود اومدش که خب بخشش در به زبان فارسی و عربی بودش، بخشش هم به زبان انگلیسی، که مهمترین هشتگ در زبان فارسی و عربی هشتگ حب الحسین یجمعونا بودش که پربازدیدترین هشتگی بودش که ما امسال داشتیم. بعد از اون هشتگ الحسین یجمعونا بودش. همچنین در زبان انگلیسی هم مهمترین هشتگ اربعین بالک بودش که خیلی پربازدید بودش، و البته هشتگ های دیگه ای هم مثل سالهای گذشته بودش، مثل هشتگ امام حسین، هویز حسین و سایه حسین، که اینها هشتگ های پربازدیدی بودن که امسال در فضای مجازی خیلی به چشم اومدن و خیلی مورد بازدید قرار گرفتن.
در دنیای واقعی هم این حرکت محدود به ایران و چند کشور همسایه عراق نشد، بلکه از جمهوری آذربایجان.
این مسیر عشق است. حس عجیب و توصیف ناپذیری دارم، نمیتونم چیزی بگم.
تا پاکستان و هند.
سفر پیاده به کربلا حال و هوای دیگری دارد، انشاءالله نصیب همه شیعیان و مؤمنان شود.
و حتی آلمان.
پیام ما اینه که نشون بدیم امت واحده هستیم، این تبلور اسلامه که 30 میلیون نفر رو کنار هم یک جا جمع میکنه.
و به همین ترتیب از چهار گوشه دنیا در راه اندازی اقیانوس عظیم جمعیت حسینی تأثیرگذار بودند. امروز اربعین کنگره بین المللی انسانی شده که نه تنها شیعیان، بلکه همه فرق اسلامی و بلکه سایر ادیان الهی رو هم به سوی خودش جذب کرد.
خب ساعت 12:48 دقیقه است. خیلی ممنونم از گزارشی که در ابتدای برنامه شنیدیم. یک بار دیگر سلام دارم به شنوندگان عزیز و با اعلام اینکه موضوع برنامه اربعین هست، ما امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. سرکار خانم صادق زاده همکار بنده هم در استودیو حضور دارن. سوال پیامکی هم آماده شده برای شنوندگان عزیز که خواهش میکنم خانم صادق زاده شروع کنن، هم سوال پیامکی رو اعلام بفرمایید و همین که بفرمایید که این برنامه در چه کانال های دیگری انعکاس خواهد داشت.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو ایران و همینجا هم خدمتتون بگم که امروز طبق روال هر چهارشنبه که البته چهارشنبه قبل هم اعلام شده بود آقای قربانی. علاوه بر این که صدای ما را از رادیو ایران میشنوید، قرار هستش که این برنامه در ساعت 19 از شبکه تلویزیونی اینترنتی مردم خبر هم به صورت تصویری پخش بشه و علاقمندان به دیدن استودیوی رادیو ایران میتونن به آدرس های اینترنتی مردم خبر .tv، مردم خبر .ir و مردم خبر .com وارد بشن و ما رو ببینن. و اما سوال پیامکی امروز که برای شما شنوندگان عزیز در نظر گرفتیم این هستش: به نظر شما راهپیمایی اربعین و حضور پیروان همه مذاهب و ادیان در اون در کدوم یک از حوزه‌ها بیشترین تأثیر رو نزد افکار عمومی دنیا داره؟ خب سه تا گزینه رو هم در نظر گرفتیم: در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی و یا در هر دو مورد.
خب یعنی چجوری میتونن جواب بدن؟ یعنی گزینه یک حوزه فرهنگی؟
بله، گزینه یک حوزه فرهنگی هستش. گزینه دو رو دقیقا ذکر بکنن که حوزه سیاسی، و گزینه سه شامل هر دو مورد میشه از طریق همون شماره.
یعنی عدد یک دو یا سه رو بفرستن.
درسته. خیلی میتونیم به همون عدد یک دو سه بفرستن، به همون شماره پیامک 3900 که اعلام شده.
خیلی متشکرم. خب فرصت کوتاهی رو بگیریم و با معرفی مهمانان برنامه رو شروع میکنیم. ساعت 12:51 دقیقه است. در استودیوی پخش برنامه بحث روز جناب حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم قائم مقام محترم سازمان صدا و سیما حضور دارن. بهتون سلام میکنم و خیر مقدم میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم ایشون.
ممنونم که به برنامه تشریف آوردید. و مهمان عزیز دیگر جناب دکتر ابوالفضلی، رئیس محترم بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، که به شما هم خیر مقدم میگم.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه همکاران بزرگوارتون و مخاطبین فهیم این برنامه.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید با جناب موسوی مقدم بحثمون رو آغاز کنیم. آقای موسوی مقدم، بحث اربعین یک اتفاق بزرگ هست و به ویژه در چند سال اخیر به یک پدیده نوظهور تبدیل شده، در حوزه ها و ساحت های مختلف قابل بحث و بررسی هست، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصاد، به لحاظ در واقع سیاسی حتی، و در مناظر مختلف میشه در واقع در موردش بسیار صحبت کرد و جلوه های زیادی از وحدت و همبستگی و محبت. شما از لحظه‌ای که اراده میکنه یک فرد برای حضور در این اتفاق بزرگ، آثار در واقع فردی اجتماعی، میخوام به جناب علی اینو بپرسم: به عنوان کارشناس حوزه رسانه و از این زاویه، شما اربعین رو چگونه میبینید؟ این چه ظرفیت رسانه‌ای وجود داره و اصولا نگاه دنیا به لحاظ رسانه‌ای به این مسئله چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من سلامی عرض میکنم خدمت همه زائرین محترم که الان با پای پیاده در مسیر نجف به کربلا در حرکت هستن و احتمالاً برخی از این عزیزان صدای ما رو هم بشنون، انشاءالله مجبور باشن. واقعیت اینه که موضوع اربعین امام حسین که در واقع در حال احیا شدن هست، به دلیل اینکه در طول تاریخ یه مقداری نسبت به این حادثه و این اتفاق جفا شده. شما ببینید، ما در طول تاریخ برای هیچ یکی از ائمه معصومین و قبلش حتی از پیامبران آسمانی موضوعی به نام اربعین نداریم. یعنی شما در تاریخ نمیبینید که مثلا بعد از درگذشت یک پیامبر آسمانی یا یک امام معصوم، حتی امامانی که به شهادت رسیدن،
گرامی داشتی
به نام اربعین داشته باشیم و این هم توسعه پیدا بکنه و ادامه پیدا بکنه. اما تنها مراسمی که اربعین به نامش ثبت شده و در طول تاریخ هم ادامه پیدا کرده، مربوط به سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام. و نکته مهمتر این که نه تنها این گرامی داشته اربعین در تاریخ ثبت شده، بلکه همواره هم احیا شده و پاسداشتیش انجام گرفته. شما ببینید بعد از خود حادثه عاشورا اولین اربعین برگزار میشه با چند تا زائر معمولی و عادی. جابر بن عبدالله انصاری و چند نفر دیگه میرن و مراسم اربعین رو برگزار میکنن، بعد خود بازماندگان شهدای کربلا میان باز مراسم اربعین رو برگزار میکنن، بعد این تبدیل میشه به یک جریان تاریخی که همه ساله در روز اربعین، یعنی بعد از اون تاریخی که مشخص شده، این برنامه ادامه پیدا میکنه و در طول تاریخ در فراز و نشیب‌های گوناگون این مراسم ادامه پیدا میکنه.
و بعد این شاید سوال اینه که چه عواملی این پدیده رو ایجاد میکنن، یعنی خواستگاه این اقبال عمومی نسبت به اربعین چیه؟ بله، چرا شکل میگیره اربعین؟
بله، من میخواستم همین عرض بکنم. علت شکل گیریش ناشی از اون آبشخوری است که در واقع اربعین از اونجا نشأت میگیره، اونم حادثه یه سال 61 هجری و حادثه کربلاست. در واقع به خاطر اون حادثه اربعین داره استمرار پیدا میکنه و این در گذر زمان جاری و ساری شده. شما بعدا میبینید که اولیاء الهی نسبت به اشوات که برپایی مراسم اربعین همت میکردن و اقدام میکردن، ائمه ما این کار رو انجام میدادن، بعد علما در طول تاریخ این کار رو انجام میدادن، بعد آرام آرام در میان مردم هم به عنوان یک سنتی که جاری و ساری شده ادامه پیدا میکرد و به اوجش رسید در جایی که در بعضی از مواقع تاریخی بسیاری از مردم میامدن و در مراسم اربعین شرکت میکردن و در کربلا حضور پیدا میکردن، همین مسیر رو هم طی میکردن، از نجف تا کربلا رو طی می‌کردن. و حالا من این از تاریخی دارم عرض می‌کنم که بعد به اون اهمیت موضوع بپردازم. بعدش شما می در زمان مثلا صدام با وجود این که سختگیری‌های بسیار زیادی بوده، اما اربعین به نوعی با وجود اینکه سختگیری بسیار زیادی بوده گرامی داشته می‌شد و احیا می‌شد.
خیلی ممنونم آقای مصعب مقدم. ما به این موضوع باید به زوایای دیگه‌اش هم اشاره بکنم. آقای دکتر ابوالفضلی، آقای مصعب مقدم یک نگاه تاریخی داشتن و البته در نگاه های مصعب مقدم به این نکته هم اشاره شد تلویحا که شاید علارغم این که خیلی ها تلاش کردن در طول این هزار چند صد سال که این حادثه پنهان بشه و عجبا که هرچه بیشتر تلاش میکنن اقبال افکار عمومی دنیا فارغ از دین یا حتی ملیت ها، اصلا یک موضوع فرا مذهبی و فرادینی هست، چرا این اقبال وجود داره و روز به روز هم گسترش پیدا میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستیم. از خواهم خدمت حضرت عالی که حالا همجور که جناب آقای موسوی مقدم اشاره فرمودن، پیشینه تاریخی در واقع فرهنگ اربعین یک قسمه که بسیار دارای اهمیت که هیچ کدوم از اولیا و در واقع انبیا دارای این خصیصه و ویژگی نیستن. من احساسم اینه که اتفاقی که در واقع در اربعین میفته و هر سال پررنگتر میشه و پرشورتر میشه برمیگرده به خود شخصیت و خصوصیات خاصی که سید الشهدا علیه السلام داره. خب ببینید، به هر حال سه تا ویژگی بزرگوار داره که ائمه دیگه در واقع از اون ویژگی ها فارغ هستن،
یعنی منحصر به فرد.
بله، کاملا. به هر حال خب در واقع نه امام از نسل ایشون هست، تربت ایشون در واقع طیب هست و شفا درونش هست و زیر بقعشون دعا مستجاب هست. ببینید، خود حضرت سید الشهدا وقتی ما نگاه میکنیم، ما چهار تا مناسبت داریم که این مناسبت ها هم ریشه تاریخی داره هم اعتقادی داره، یعنی تو فرهنگ شیعه این عملا خیلی بارز هست که عملا تو یک نگاه کلی آسیب شناسی هم این چهار تا مناسبت در واقع در برد و چشم دشمنه. خب یکیش تولد حضرت بقیت الله روح الله الفداست، یکی روز عید قدیره، یکی شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها و یکی هم در واقع شهادت حضرت سید الشهدا. با بقیه مناسبت ها اصلا هیچ کس هیچ کاری نداره، یعنی با شهادت امام جواد، تولد امام رضا علیه السلام، هیچ کس رو این چهار تا مناسبت زومن. حالا دلیل چیه؟ دلیل این هست که در واقع آن چه که الان در اربعین وجود داره ضمن ایجاد یک تشکل، یک همایش، یک کنگره، یک سمینار و یک در واقع جمعیت خاص جهانی که اتفاقا شاید تا چند سال پیش فقط شیعیان تشکیل دهنده اون بودن.
بله.
و الان شما بخواید یه خون نگاه فراتر ببرید میبینید که از همه دنیا با تفکرات مختلف، ایدئولوژی مختلف و در واقع اعتقادات مختلف دارن میان. از کشور دانمارک الان 3 سال ما شاهدیم